خودشون هستن، در حالی که با اجرای طرح جدید تمام خودروها بدون توجه به پلاک خودشون میتونن توی هر فصل 20 روز رایگان در محدوده تردد داشته باشن. خدا نگهدار.
ساعت 10 صبح، اینجا شبکه رادیویی تهران. همینک همکاران ما برنامه زنده و مستقیم تهران کلینیک رو تقدیمتون میکنن.
دلم فرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک. سلام خدمت شما شنوندگان نازنین و محترم، صبح آخرین روز هفتتون به خیر و شادی. به تهران کلینیک امروز دوم اسفند خیلی خوش آمدید. و اما موضوعات امروز: اختلال شخصیت مرزی، دردهای قفسه سینه، تغذیه در افراد کلیوی، فشار خون بالا در کودکان و صحبت درباره بیمه های الکترونیک. سوالات خودتون رو از برنامه تهران کلینیک و متخصصان این برنامه از طریق شماره‌های 22652465 22652466 و 3094 حتما بپرسید. برخی از مواد غذایی هستن که استفاده زیاد از اونا تاثیرات بسیار بدی رو روی بدن میذاره. از جمله این مواد که خیلی در وعده صبحانه ازش استفاده میکنیم شکره. از جمله تاثیراتی که شکر میتونه بذاره به این موارد میشه اشاره کرد: چاقی شکمی، افزایش فشار خون، افزایش چربی خون، مقاومت به انسولین، افزایش کلسترول بد و موارد دیگری که مثلا کاهش کلسترول مفید، که همه این عوامل باعث ایجاد سندروم متابولیک در بدن میشن. اما برای اینکه تغذیه صحیح و سالمی داشته باشیم، مخصوصا در انواع بیماری ها، بهتره که از متخصص تغذیه کمک بگیریم. امروز سرکار خانم دکتر کابولی، متخصص تغذیه، درباره تغذیه در افراد کلیوی برامون توضیح میدن.
نایره کابولی هستم، متخصص تغذیه. در مورد موارد غذایی که در بیماران کلیوی باید مورد توجه قرار بگیره صحبت میکنیم. یکی از مواردی که در بیماران کلیوی خیلی باید بهش توجه داشته باشیم، کنترل قند خون و فشار خون و همینطور وزن هستش، که هر سه مورد موجب کاهش قدرت تصفیه خونی و کلیوی در فرد میشه. در مورد غذایی که در افراد کلیوی، بیماران کلیوی باید داشته باشن، دقت داشته باشیم که مصرف سدیم، پتاسیم و فسفر زیاد در مواد غذایی میتونه همه از عوامل محدود کننده کلیه باشن. از مورد پروتئین هایی که میخوایم مصرف بشیم باید دقت داشته باشیم. در بیماران کلیوی مصرف پروتئین باید تحت کنترل باشه، یعنی که نه خیلی زیاد و نه خیلی کم. اما در مورد بیماران کلیوی که در مرحله هات هستن و به مرحله دیالیز رسیدن، دقت داشته باشیم که نیاز پروتئین افزایش پیدا میکنه. از مواد غذایی که خیلی خوب هست و میتونن افراد کلیوی ازش استفاده کنن گلکلم هست که علاوه بر این که بسیار مغذی هست و ویتامین سی و ویتامین کا و ویتامین بی خیلی خوبی داره، از عوامل ضد التهابی و همینطور منبع فیبر خیلی خوبی هم هست که میتونن در برنامه غذایی حتما استفاده کنن. میتونن پوره کلم رو جایگزین سیب زمینی بکنن که سیب زمینی در حقیقت ماده غذایی هست که سدیم بالایی داره و باید در این بیماران حتما محدود بشه. پیاز از مواردی هستش که خیلی توصیه میشه حتما در مواد غذایی استفاده بشه، چون هم سدیم پایین داره و هم ویتامین های B و C خیلی بالایی داره. انگور قرمز ویتامین C و فلاونوئید هایی رو که داره عوامل التهابی کلیوی رو کاهش میدن و همینطور سیر به عنوان یه طعم دهنده خوب میتونه در تهیه مواد غذایی استفاده بشه و میتونیم اون رو اصلا جایگزین مصرف نمک در تهیه مواد غذایی کنیم. و از موارد دیگه این که روغن زیتون بسیار برای تهیه و فرآوری و مواد غذایی برای بیماران کلیوی مناسب هستش که هم فسفر خیلی پایینی داره و هم اسید اولئیک بالایی که داره باز هم میتونه در کاهش عوامل التهابی کلیه کمک کننده باشه. ماهی رو حتما بیماران کلیوی دقت داشته باشن که در هفته حداقل یک بار مصرف کنن، چون باز هم در رفع التهابات کلیوی میتونه کمک کننده باشه. استفاده از کلمبرگ در برنامه غذایی خیلی کمک کننده هست، چون هم سدیم و هم پتاسیم پایینی داره و منبع خوبی از ویتامین های کا، ویتامین سی و ویتامین بی هست. در تهیه غذا سعی کنید بیشتر از مرغی که پوست اون و چربی های اضافی گرفته شده استفاده بکنید، چون هم پروتئین سالمی محسوب میشه و هم اینکه باز هم مقدار سدیم، پتاسیم و فسفر اون به نسبت بقیه گوشت ها پایین تر هست. سالم و پیروز باشید.
خب در خبرها داشتیم که آقای مهدی درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفتن که به منظور رفاه حال بیمه شدگان و مستمری بگیران، طرح منشی الکترونیک تا یک ماه آینده در تمام مرکز درمانی و بیمارستانی این سازمان راه اندازی میشه. امیدواریم که با بهره گیری از دفترچه‌های بیمه در واقع تو این روندی که داره به پیش میره برای خیلی از ماها تسهیل بشه و هزینه ها کمتر بشه. برای اینکه از جزئیات این طرح بیشتر آگاهی پیدا بکنیم و آشنا بشیم، همینک میخوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر سید مجید صادقی راد، معاون ارزیابی و نظارت اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر.
عرض سلام دارم خدمتون، خسته نباشید، و عرض سلام به شنوندگان عزیز شما. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. راجع به این طرح که حالا اعلام شده یک ماه آینده، که دیگه فکر میکنم میرسه برای سال بعد، درسته؟ آغاز این طرح،
من یه پیشینه از این بحث رو خدمتون خیلی خواهش میکنم. به هر حال استارت هست دفترچه در مراکز درمانی سازمان در کل کشور از سنوات گذشته، از چند 4-5 سال گذشته شروع شد و مقدمات، مطالعات، همین کار رو انجام شد. در انتهای سال 95 ما مراکز خودمون رو که قریب 360-70 مرکز در کل کشور، هم از بیمارستان ها، مراکز پلی‌کلینیک های تخصصی شبان‌روزی ما و درمانگاه های ما در سراسر کشور بود، عملیاتی کردیم برای کل کشور. یعنی عملا در هیچ مرکز درمانی سازمان در حال حاضر برای در واقع گرفتن دارو، برای نوشتن نسخه توسط پزشکان و چرخی در واقع خدمات در حوزه سلامت و مراکز درمانی ما، هیچ در واقع نسخه با کاغذ و دفترچه جابجا نمیشه. اون چیزی که علاقه مشکل ما بود، بیمه شده های ما برای گرفتن دارو در مراکز طرفه قرار داده ما، هنوز این بحث در واقع تا چند ماه گذشته عملیاتی نشده بود و خوشبختانه با همتی که به خرج داده شد، الان تمام مراکز طرفه قرار داده ما در سطح کشور همه الان این آمادگی براشون وجود داره که به بحث حذف نسخه با کاغذ بپیوندن. یعنی شرایط الان در کل کشور برای تمام مراکز طرفه قرارداد، بیش از 47,000 مرکز طرفه قرارداد داریم، با داروخانه ها، آزمایشگاه ها، مطب های پزشکان، همه این مراکز الان این آمادگی براشون وجود داره که بیان و در طرح حذف در واقع دفترچه و نوشتن در نسخه الکترونیک انشالله شرکت بکنن.
به امید خدا همطور که عرض کردم با توجه به تاریخی که دادید از یک ماه دیگه از آغاز سال 98 بهره برداری دقیقا آغاز میشه. درسته؟
الان همه مراکز همه جای کشور الان این آمادگی رو داره.
درسته.
یعنی در واقع اون زیرساخت الان آماده هستش ولی بیشتر به اختیار گذاشتیم که پزشکان طرف قرارداد ما، مراکز طرف قرارداد ما بیان به در واقع دفاتر اسناد پزشکی ما مراجعه میکنن و ثبت نام میکنن، علاقمندی خودشون اعلام میکنن، یوزر پسورد از ما میگیرن برای اینکه به صورت الکترونیک نسخه ها رو در واقع بتونن صادر بکنن و داروخانه ها، همه داروخانه ها، یعنی اگر یک بیمه شده ما به یک داروخانه مراجعه کنه نسخه الکترونیکی که براش نوشته شده با کد ملی که فرد داره، داروخانه میتونه این نسخه‌ای که براش پیچیده شده توسط پزشک در هر جای دیگه هستش میتونه اون در واقع ببینه و براش نسخه رو بپیچه و اون خدمات در واقع مربوط به پاراکلینیک هم به همین شکل براش انجام بشه.
خیلی طرح جذاب و خوبی هست و قطعاً کاربردی هست، اما مطمئناً مشکلاتی هم باش مواجه هستید. اگر خدای نکرده، حالا درسته که تو سیستم ثبت میشه، اما اگر یک داروخانه داری اشتباه بکنه، مثلا از کد ملی دیگری استفاده بکنه، داروی دیگری رو برای بیمار در واقع نسخش رو بپیچه و تحویلش بده، از این دست مشکلات یکم آدم وحشت میکنه، میترسه.
بر این امکان به این شکل اصلا وجود نداره، به خاطر اینکه ببینید اونها بعد از اینکه نسخه پیچیده میشه باید خب بحث ارتباط حقوقی ما با مراکز طرف قراردادمون هستش، یعنی بعد در واقع کارهایی که انجام میشه خب هزینه هاش باید به مراکز طرف قرارداد پرداخت بشه. تمام اینا توی سیستم در حال رصد کردنه. شاید مشکلی که ما قبلا داشتیم و با پیپر کار میکردیم این بود که عملا ما نمیتونستیم رصد کنیم این خدمات سلامت رو، ولی الان یک سیستم جامع کاملا به هم پیوسته همه حرکات و رفتارهایی در حوزه سلامت رو، حالا حداقل برای سازمان تامین اجتماعی و طرف قراردادش و مرکز خودش، این کاملا قابل رویت هست، قابل رصد کرد هست.
شما میفرمایید ما رصد کنیم، یعنی همون سازمان تامین اجتماعی رصد بکنه؟
بله،
یعنی انقدر تیزبین هستین که تمام موارد و جزئیات رو هم شما بررسی میکنید در سازمان؟
بله، نمیتونه اون چیزی که در سیستم نوشته شده جا به جا بشه، یعنی یک دارو دیگه به این شکل به مریض داده بشه، بخاطر اینکه عملا باید هزینهشو خود اون در واقع مرکز بده.
صحیح.
چون از طرفی از ما باید این هزینه هایی که به بیمه شده های ما میده،
بله،
بعدا به عنوان یک طرف قرارداد از ما در واقع بگیره دیگه. اگر قرار باشه یه رفتار دیگه انجام بشه هزینهش از طرف ما قابل پرداخت،
حالا هزینه مالیش مهم نیست، هزینه جانیش مهمه که صدمه و آسیبی به مردم وارد نشه. این بخشش خیلی پررنگ باید باشه.
این رفتار که اگر قرار باشه به یک داروی دیگه به یک بیمه شده یا هر کس دیگه در یک داروخانه داده بشه، این که اصلا ارتباطی به این سیستم الکترونیک نداره، ممکنه هر زمان در هر جایی این رفتار پیش بیاد.
بله.
خب ولی این که مثلا ما در سیستم الکترونیک اتفاقا بسیاری از خطاهایی که ناشی از نوشتنه، یعنی پزشکا قبلا صحبتش بود که آیا بالاخره خط خانا یعنی که نسخه پیچه نتونه خط پزشکا بینه، تمام این خطاها هست میشه با نسخه الکترونیک. دیگه بحث در واقع کار نوشتاری وجود نداره.
به هر حال کار ارزشمندیه، تو کل دنیا هم شاید این روش رو دارن خیلی از جاها در واقع پیگیری میکنن و استفاده میکنن. امیدوارم که ما در روند اجرایی این طرح موفق باشیم، به امید خدا. خیلی متشکرم.
من فقط خدمتتون میگم که انتهای نسخه الکترونیک بحث پرونده الکترونیک هست که هر فردی برای خودش یک پرونده‌ای داشته باشه، خدماتی که براش انجام میشه از ابتدا که به دنیا میاد تا انتها همین ها تو اونجا ثبت و ضبط بشه، قابل دیدن باشه برای درمانگر و بتونه بهترین خدمت رو براش انجام بده.
به امید خدا. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر سید مجید صادقی راد. خدا نگهدار.
شما موفق باشین. خدا باشه.
با تهران کلینیک رادیو تهران تماس بگیرید. شماره ها 2265-2465 و 2265-2466. شماره پیامک ما 30094. تهران کلینیک.
ساعت 10:14 است و در برنامه تهران کلینیک رسیدیم به بخش بعدی. در این بخش دکتر کاظم‌زاده روانشناس از اختلال شخصیت مرزی برامون میگن.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبهای خوبمون. امیدوارم روز و روزگارتون عالی باشه. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام راجع به اختلال شخصیت مرزی براتون نکاتی رو عرض کنم. کسایی که این اختلال رو دارن چند تا نشانه دارن. اولین نشانهشون احساس پوچیه. به شدت کسایی که اختلال شخصیت مرزی دارن احساس پوچی میکنن. دومین نکته، برای کنترل خشمشون خیلی احساس ناتوانی دارن و تقریبا نمیتونن خشم خودشون رو کنترل کنن. سومین نشانه اینه که افکار پارانویدی جدی دارن، یعنی به دیگران خیلی بدبینن، تو روابطشون، تو ارتباطات میان فردیشون احساس خیلی بدی دارن. چهارمین نکته اینه که خیلی تو مسائل عاطفیشون بی‌ثباتن، یه روز فوق‌العاده گرم و صمیمی و یه روز خیلی سرد و زننده رفتار میکنن. پنجمین نکته اینه که ژست و تهدید خودکشی خیلی زیادی میگیرن و اطرافیانشون رو به این موضوع خیلی تهدید میکنن و خودزنی‌های مکرری هم دارن. نکته بعدی این که الگوی روابط میان فردیشون خیلی بی‌ثباته. بعضی موقع‌ها انقدر پرشور و پرهیجان رفتار میکنن، بعضی موقع‌ها انقدر سرد و زننده رفتار میکنن که آدمای دور و برشون احساس میکنن اینا دو قطبین، یعنی دو تا قطب کاملا مجزا دارن. یه روز خیلی حالشون خوبه، یه روز خیلی حالشون بده. و نکته از همه مهمتر این که تلاش اذیت کننده‌ای دارن برای اینکه رابطه هاشون رو حفظ کنن. فوق‌العاده سراسیمه میشن از احساس رهاشدگی، حتی اگر نشانه واقعی نبینن، و به شدت به اطرافیانشون ضربه میزنن تو این موقعیت. کسایی که اختلال مرزی دارن، واقعیتش اینه که تو درمان بسیار سختی قرار میگیرن، یعنی درمانشون خیلی سخته و بعضیاشون هم دیگه خوب نمیشن و این اتفاق براشون تا آخر عمر تکرار میشه که تو رابطه هاشون ضربه های خیلی سنگینی بخورن. توصیه مؤکد میکنم اگر همچین نشانه هایی تو وجود خودتون یا اطرافیانتون میبینید، کتاب از شما متنفرم من را ترک نکنید رو بخونید. کتاب از شما متنفرم من را ترک نکنید، نوشته جرارد کرایسمن. این کتاب میتونه خیلی کمک کنه، اطلاعات خوبی رو در اختیارتون قرار میده که چجوری رفتار باثبات‌تری رو بتونید تجربه کنید. امیدوارم این مطالب به دردتون خورده باشه و امیدوارم اگر این نشانه ها رو در وجود خودتون یا اطرافیانتون میبینید به سرعت تدبیری بیاندیشید و بهترین ها نصیب شما، چرا که بهترینید. خدا نگهدار شما.
ساعت 10:17 برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران. قطعا میدونین فشار خون چه پایین باشه و چه بالا تاثیرات منفی بر عملکرد بدن میذاره. از جمله این تاثیرات میشه به سکته مغزی، نارسایی قلبی، حمله قلبی و از دست دادن بینایی و نارسایی کلیه اشاره کرد. اما فشار خون بالا یا پایین فقط در سنین بالا رخ نمیده، کودکان هم درگیر این مشکلات هستن. امروز اختصاصا میخوایم درباره فشار خون بالا در کودکان صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر کرامتی متخصص کودک پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما. میتونم خواهش کنم پر انرژی تر و با صدای بالاتری صحبت بفرمایید؟ ما بهتر صدای شما رو دریافت کنیم. بفرمایید فشار خون بالا در کودکان چه علائمی داره؟
علائم فشار خون در کودکان شایع‌ترینشون بی‌علامتیه، یعنی واقعا ممکن است یک کودک ماها و سالها دچار افزایش فشار خون باشه و هیچ علامت بالینی از خودشون نشون نده. ولی اگر بیماری فشار خون مستقر بشه، خون دماغ‌های مکرر، تاری دید، بی‌حالی، کاهش سطح هوشیاری، بی‌حوصلگی، پرخاشگری، بی‌اشتهایی و حتی تشنج میتونه از علائم بالینیه. ارزم به حضورتون که افزایش فشار خون یا پرفشاری خون در کودکان باشه.
بله.
تو مرحله اولیه بیعلامتی تاکید میکنه به این قضیه که حتما خانواده‌های محترم توجه داشته باشن که این دوره بی علامتی فشار خون اگر بخواد کشف بشه و مشخص بشه، قطعا ضرورت داره که هر چندگاهی در معاینات دوره‌ای در نزد پزشک خانواده حتما هر 6 ماه یک بار، هر دیگه حد اکثر سالی یک بار فشار خون کودکشون رو چک بکنن. معمولا فشار خون در زیر سن مدرسه دیتک کردن، گرفتنش و بررسیش به لحاظ بالینی یه خود سخت مشکل هست.
بله.
ولی خب توسط یه پزشک ماهر و همکاران حتی میتونن از یک نوزاد هم فشار خون رو تعیین بکنن. تو سن مدرسه و بعد از اون هستش که براحتی میشه با جلب همکاری کودک این بررسی رو انجام داد، بیماریابی کرد و به دنبال اون علتیابی.
چه عواملی حالا تجربه که حضرت عالی داشتید غالباً و علم اینگونه میگه، چه عواملی باعث افزایش فشار خون در کودک میشه؟ چون حالا بدن به قول معروف نوعی داره، تازه‌ای داره، جوانی داره و حالا این فشار خون ما غالباً در افراد بزرگسال به دنبالش هستیم. حالا چربی استفاده میکنیم، سبک زندگی غلطی داریم، این اتفاقات ممکنه بیفته. برای کودک واقعاً چه علل و در واقع عواملی سبب میشه؟
به نکته جالبی توجه فرمودید. اکثرا انسیدانس یا شیوع فشار خون رو ما تو بالغین داریم و کمتر در کودکان این بیماری دیده میشه، به طوری که آمار جهانی حدود 1-2% جمعیت عمومی رو شامل میشه.
بله.
و برخلاف بالغین که علت فشار خون اسنشیال یا اولیه هست و کمتر علل ثانویه باعث ایجاد فشار خون میشه، تو کودکان علل ثانویه شایدترین عامل ایجاد فشار خون در کودکان هستن و به دنبال اون علل اولیه. از عللی که میتونه حتی از بعد به تولد نوزادی عرض کردم یک نوزاد رو هم دچار افزایش فشار خون یا پرفشاری خون بکنه، آنومالی های مادرزادی هستن، بیماری های قلبی عروقی هستن، بیماری های کلیوی هستن، کلیه نل عصبی، تک کلیه بودن و سایر اختلالات عروقی و حتی غدد درون ریز، اختلالات ترشح غدد درون ریز میتونه که به طور ثانویه حتی از بعد به تولد خودش نشون بده و بعد از تولد تو دوره شیرخارگی و نوپایی درگیری های پارانشیم کلیوی و سیستم کلیه و مجاری ادراری و با شایع ترینشون عفونت های ادراری
صحیح.
میتونن اگر درمان مناسب دریافت نکنن بعدها ماها و سالهای بعد کودک رو به سمت پرفشاری خون هدایت کنن.
بله. برای کنترل و پیشگیریش آقای دکتر عذرخواهی میکنم، میفرمایید که چه باید کرد؟
بله، برای پیشگیری علل ثانویه فشار خون تشخیص عامل ایجاد اون فشار خونه که اون رو هم با مراجعه به همکاران با بررسی های به عمل اومده علتیابی میکنن و درمان. ولی همطور که فرمودید بیشتر تو سبک غلط زندگی و تغذیه و چاقی و اینها تو بالغین افزایش فشار خون رو باعث میشه. رفته رفته داریم که در دوره کودکی به خصوص در سنین 7 سال تا 17 سال
صحیح.
علل اولیه فشار خون همون اسنشیال هایپرتنشن داره شیوع پیدا میکنه و اون هم باز به تایید خود شما و آگاهی شنوندگان عزیز، سبک غلط زندگی، مصرف تنقلات شور، مصرف بی‌رویه فست‌فودها، بی تحرکی و ثابت پای دستگاه های کامپیوتری و موبایل و فضاهای مجازی ساعت‌ها صرف کردن باعث میشه که رفته رفته نوع اولیه فشار خون در دوره کودکی هم شیوع پیدا کنه. ولذا برای پیشگیری از این نوع فشار خون که قابلیت پیشگیری داره، مصرف غذاهای بدون نمک، مصرف مقدار کافی مواد غذایی که پتاسیم دارن، دیده شده که حتی مصرف مناسب مقدار کافی پتاسیم در رژیم غذایی حتی از کم مصرف کردن یا عدم مصرف نمک در کاهش فشار خونه اولی در کودکان و یا حتی در بالغین تأثیر بسزاتری در کنترل فشار خون.
سپاس فراوان از توضیحات شما آقای دکتر کرامتی متخصص کودک. روزتون بخیر، خداحافظ.
دکتر عاطفه فردوسی هستم، روانشناس.
دکتر غلام حسین ریاضی هستم،
منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه.
سلام، من زهرا گوهری هستم، روانشناس.
من دکتر محمد بقایی،
دکتر مهدیس مشتبایی هستم، پزشک و متخصص.
از سیر تا پیاز سلامتی در تهران کلینیک،
شنبه تا پنج شنبه 10 تا 10:30
FM 94 AM 1332
نیم ساعت سلامتی در تهران کلینیک.
ما صدای سلامتی شما خواهیم بود.
ما صدای سلامتی شما هستیم.
تهران کلینیک. تهران کلینیک.
تهران کلینیک.
شاید بارها برامون این سوال پیش اومده باشه، دردهایی که در قفسه سینه یا اطرافش حس می‌کنی مربوط به کدوم بخش از بدنه؟ آیا مربوط به معده است یا قلب یا موارد دیگه؟ این بخش در برنامه امروز رو هم در این باره با هم می‌شنویم.
به نام خدا، من دکتر بابک پورقلیچ هستم، پزشک عمومی. امروز میخوایم در مورد مشکلی که ممکنه مشکل شما هم باشه صحبت بکنیم. آیا تا حالا شده سر دلتون درد بگیره و ندونید این درد درد قلبیه یا مربوط به دستگاه گوارش و معدتونه؟ چه موقع باید بهش توجه بیشتری بکنیم؟ اگر این درد موقع فعالیت ایجاد میشه، چند ثانیه یا یکی دو دقیقه طول میکشه؟ اگه به دست چپتون، به پشت یا به گردن یا به قسمت بالای نافتون انتشار پیدا میکنه، اگه محدودتون میکنه و نمیتونید فعالیت‌های لازم را انجام بدید، مجبورید اگر حرکت میکنید بشینید و از کارتون دست بکشید، اینجور مواقع باید به قلبتون مشکوک بشید. اگه سنتون بالاتره باید توجهتون بیشتر باشه. معمولا بالای سنین 35-40 سال ما باید توجه بیشتری به قلبمون داشته باشیم. اگر موقعی که درد میگیره غذا خوردیم یا گرسنه‌ایم، اگر با غذا خوردن یا گذشتن از ساعت غذامون دردمون کاهش پیدا میکنه، اگر این درد همراه با نفخ شکم یا تغییرات اجابت مزاجی، اینجور مواقع باید بیشتر به مسائل دستگاه گوارش مشکوک بشیم. اگر با یه آب خوردن ساده دردمون برای چند دقیقه کاهش پیدا میکنه، باید متوجه باشیم که این درد ممکنه منشأ انتهایی معده داشته باشه یا اینکه ورم معده داشته باشیم و نتونیم غذا رو خوب هضم بکنیم. بنابراین باید توجه کنیم که دردی که در ناحیه زیر جناق یا در ناحیه بالای شکم ما وجود داره با چه علائم دیگه‌ای در ارتباطه. اگر این درد حاد باشه و بعد از چند دقیقه یا چند ساعت کاهش پیدا نکنه، باید توجه بیشتری به مسائلمون داشته باشیم و حتما به پزشک مراجعه کنیم و علتش رو متوجه بشیم. از داروهامون به موقع استفاده بکنیم و پیگیر درمانش باشیم. از توجهتون سپاسگزارم.
سپاس که این هفته برنامه تهران کلینیک رو دنبال کردید و اجازه دادید ما در خدمت شما باشیم. هفته آینده از شنبه باز هم 10 تا 10:30 منتظر شنیدن این برنامه باشید. از طریق شماره های 22-65-24-65-22-65-24-66 و سامانه پیامکی 3094 سوالات خودتون رو مطرح بکنید و قطعا از متخصصین دعوت میشه مشارکت کنن و پاسخگوی سوالات شما باشن. جمعی که این برنامه رو تقدیم حضور شما کردن آقای پیرحیاتی هماهنگی هستن، خیلی تو این زمینه زحمت کشیدن، چون واقعا تو این بخش هماهنگ کردن با پزشکان و اینکه دقیقاً در همون ساعت وقت بدن و پشت خط ارتباطی قرار بگیرن یا دعوت حضوری ما رو بپذیرن کار بسیار دشوار است. آقای هادی ابوالفضلی که صدا بردارن بسیار فرهیخته ما هستن و سپاس از حضورشون و دیگر صدا بردارن که این هفته در خدمتشون بودیم. سرکار خانم مریم و سادات آصفی تهیه کننده محترم برنامه که تمام تلاششون رو میکنن اونچه که شما میخواین اتفاق بیفته، و بنده هم که فاطمه نیرومند گوینده در خدمت شما بودم. درود و سپاس فراوان به شما شنوندگان محترم. الهی که همیشه سلامت باشین، چه حال دلتون خوب باشه و چه حال جسمتون خوب باشه. روزتون بخیر و خداحافظ.